حالا هدفهای حوزه عاطفی چیه؟ شامل هدفهایی که تغییرات حاصل در علاقه، نگرش ها، ورزش ها و نیز رشد ارج شناسی و سازگاری رو نشون میده. ببینید بچه ها، شناخت که دیگه خودش کلن واضحه. شناخت به ذهن ما، به درک و فهم ما مربوط میشه. عاطفی هم که منظور اون علاقه ماه، اون نگرش ما، اون ارزش ما، اون چیزی که ما بهش نسبت بهش یه واکنش رو نشون میدیم مربوط میشه. هدف های حوزه روانی حرکتی هم که دیگه کاملا واضح به زمینه مهارت‌های حرکتی و حرکات بدن مربوط میشه. هدف های حوزه شناختی صرفاً به فعالیت‌های ذهنی ختم میشه، اما هدف های حوزه روانی حرکتی به فعالیت‌های ذهنی، عاطفی و هم به فعالیت‌های جسمی نیاز داره. هدف‌های حوزه عاطفی و روانی حرکتی با آزمون کتبی متداول به خوبی قابل سنجش نیست. پس چی؟ هدف‌های حوزه شناختی از طریق آزمون‌های کتبی قابل سنجشه، ولی هدف‌های حوزه عاطفی و روانی حرکتی با آزمون کتبی قابل سنجش نیست. خب حالا بلوم اومده تقسیم بندی کرده، حوزه شناختی رو به 6 دسته تقسیم کرده، حوزه عاطفی رو به 5 دسته و حوزه روانی حرکتی هم به 7 دسته تقسیم بندی کرده. خب حوزه شناختی گفتم به 6 طبقه تقسیم میشه. طبقه اول دانش، دوم فهمیدن، سوم کار بستن، چهارم تحلیل، پنجم ترکیب و ارزشیابی. ببینید نه پشت سر همه ها، اول دانش، فهمیدن، کار بستن، تحلیل، ترکیب، ارزشیابی. دانش تعریفش چی میشه؟ یادآوری امور یا تکرار پاسخهایی که قبلا در موقعیت یادگیری یا تمرین آموخته شده. مثلا یادگیرنده بتونه متغیر وابسته و مستقل رو تعریف کنه. ببینید پر روی هر کدوم مثال هم آوردم. فهمیدن چیه؟ فهمیدن توانایی درک منظور یا مقصود یک مطلبه. مثالش چی میشه؟ یادگیرنده بتونه دلایل جنگ جهانی دوم رو توضیح بده. سومین طبقه بندی کار بستنه، توانایی استفاده از امور انتزاعی، قواعد و قوانین، اندیشه ها و روش ها در موقعیت ها عینی و عملی. مثال یادگیرنده بتونه یک رژیم غذایی بر خودش تعیین بکنه. طبقه بندی چهارم تحلیله، توانایی شکستن یک مطلب یا موضوع به اجزا و عناصر تشکیل دهندش. یعنی چی؟ یادگیرنده بتونه هدف اصلی یک متن داستانی رو تشخیص داده و اونو بیان کنه. پنجمین مورد ترکیبه، توانایی پهلوی هم گذاشتن عناصر و اجزا برای ایجاد یک الگو یا ساختار نو، خلاقیت و آفرینندگی. مثالش یادگیرنده بتونه خاطرات تعطیلات نوروزی خودش رو به صورت یه داستان بنویسه. طبقه بندی ششم هم ارزشیابیه، توانایی قضاوت یا داوری کمی و کیفی درباره امور با توجه به ملاک‌های معین. مثالش چی میشه؟ یادگیرنده بتونه یک داستان یا نمایشنامه رو نقد و بررسیش کنه. مورد بعدی حوزه عاطفی که به 5 طبقه تقسیم میشه. اولی مورد دریافت کردن یا توجه کردن، حساسیت نسبت به وجود برخی پدیده ها و محرک های محیطی و میل به دریافت کردن آنها یا توجه کردن به آنها. مثالش یادگیرنده مایل به اتفاقاتی که در کلاس درس میفته توجه کنه. دومین مورد پاسخ دادن، توجه فعالانه به پدیده ها و انجام کارهایی درباره آنها یا فعالیت حاکی از پذیرش یک عقیده یا ختمش. مثال یادگیرنده با دانش آموزان نژادهای مختلف به فعالیت های گروهی میپردازد. سومین مورد ارزش گذاردن، احساس یا باور پایدار حاکی از ارزشمند بودن یک چیز، یک اندیشه، یک شخص یا گروه یا ابراز عقیده یا نگرش درباره ارزش یک چیز. مثال یادگیرنده در بحث گروهی از عقاید یکی از دوستان خود که به آن با باور دارد دفاع کنم. چهارمین مورد، سازمان دادن به ارزش‌ها، دسته‌بندی و نظام‌دار کردن ارزش‌ها به گونه‌ای که بعضی از آنها مهمتر از بعضی دیگر جلوه کند. مثال، یادگیرنده باورهای خود را در هم می‌آمیزد و یک نظام ارزش برای خود به وجود می‌آورد. پنجمین مورد، شخصیت پذیرفتن، تبدیل نظام ارزش به صورت یک سبک زندگی یا یک دیدگاه فلسفی. مثال، یادگیرنده در موقعیت‌های مختلف متناسب با نظام ارزش خودش رفتار کنه. میریم حوزه روانی حرکتی. این حوزه از ساده به پیچیده مرتب شده. مثلا یادگیرنده با چشیدن غذا استفاده از حس چشای مزه رو تشخیص میده. اولین متغیر حوزه روانی حرکت ادراک حسی، استفاده از حواس ها برای هدایت کنش های حرکتی. دومین مورد، آمادگی یا آمایس، آماده بودن برای انجام یک عمل یا یک رشته اعمال معین. مثال، یادگیرنده آماده است به توپی که به سوی او شوت میشه ضربه بزنه. سومین مورد، پاسخ هدایت شده است، عمل کردن به کمک هدایت یک الگو یا اعمالی که در مراحل اولیه یادگیری انجام می شود. مثال، یادگیرنده یک راکت تنیس را مطابق با آنچه مربی انجام می دهد حرکت دهد. چهارمین مورد، مکانیسم یا عادت، انجام اعمالی که نسبتاً مشخص، عادتی و خودکاره. مثال، یادگیرنده بتونه اولین سرو رو در منطقه صرف در 70% از موارد بگیره. پنجمین مورد، پاسخ پیچیده آشکاره، انجام رشته اعمالی که تا حدودی به صورت خودکار یا عادتی در آمدن یا ترکیب تعدادی از عادت ها. مثال، یادگیرنده بتونه طول یک استخر شنا کنه. ششمین مورد، انطباق، استفاده از مهارت‌های قبلا آموخته شده برای انجام تکالیف تازه اما مربوط به تکالیف گذشته. مثال، یادگیرنده نوشته‌های دارای درجات دشواری مختلف را با سرعت‌های متفاوت تایپ کنه. هفتمین مورد، ابتکار، خلق الگوهای تازه حرکتی برای حل مسائل غیر معمول یا برخورد با موقعیت‌های جدید. مثال، یادگیرنده بتونه یک قطعه آهنگ موسیقی را بسازد و آن را اجرا کند. مورد بعدی تو کتابتون مطرح شده جدول مشخصاته. همونطور که گفتیم ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مستلزم انجام دو تا فعالیت. اولین فعالیتش تعیین و توصیف هدف‌های آموزشی یا هدف‌های یادگیریه. دومیش سنجش یا اندازه‌گیری عملکرد یادگیرندگانه. مهمترین گامم در تهیه آزمون‌های پیشرفت تحصیلی تهیه جدول مشخصات برای موضوعی که قرار آزمون از اون تهیه بشه. جدول مشخصا یا آزمون دو بعدیه با تعدادی ردیف و ستون. تو ردیف بالای جدول که بعد محتوا نام داره اجزای مطالب درس نوشته میشه. تو ستون کنار اون که بعد هدف نام داره فهرست هدفهای آموزشی قرار میگیره. حالا نقش جدول مشخصات آزمون چیه؟ یه آزمون پیشرفت تحصیلی خوب، آزمونی که به بهترین شکل منعکس کننده تمام هدفهای آموزشی همه محتوای درس، از لحاظ نظری بهترین آزمون برای یک درس یا یک آزمون یا یک موضوع آزمونیه که تمامی مطالب کلی هدفهای آموزشی اون درس رو شامل بشه. آزمونی که سوالای اون حاوی نمونه درستی از هدف‌ها محتوای درس باشد یک آزمون خوب یا به اصطلاح یک آزمون دارای روایی خوبه. جدول مشخصات به معلم یا آزمونساز کمک می‌کنه تا از مجموعه بزرگی از سوالات ممکن نمونه که به خوبی معرف محتوا و هدف‌های درس باشه انتخاب کنه.